أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قول چهارم در تفسیر وضع و بیان حقیقت وضع قول مرحوم اصفهانی بود که فرموده بودند وضع امر اعتباری هست ولی شبیه همون وضع تکوینی، همونطور که در وضع تکوینی علامتی را در مکان خاص نصب می کنند برای اینکه دلالت بکنه بر معنایی در اون مورد، مثل اینکه این مکان رأس الفرسخ هست، در وضع اعتباری هم واضح و معتبر اعتبار میکنه که این لفظ روی این معنا قرار بگیره به غرض دلالت کردن لفظ بر اون معنای خاص. کاری که در مقام وضع انجام میشه همین وضع و جعل علل معنا هست. به این وسیله الغی بین لفظ و معنا پیدا میشه که هر وقت لفظ استعمال شد، اطلاق شد، اون معنا به ذهن میآید. ولی این الغی که از طریق وضع پیدا میشه چیزی نیست که داخل در مقولات باشه، مقولات واقعیه باشه، نه از سنخ مقولاتی است که ما به ازای خارجی دارن من الاعراض و الجواهر، و نه از سنخ امور واقعیه و مقولاتی که ما به ازای خارجی ندارن، فقط منشأ انتزاعی خارجی دارن، مثل امور انتزاعی عقلیه نظیر فوقیت و امثال اینها که ما به ازای خارجی ندارن ولی منشأ انتزاعی خارجی دارن. الغی وضعیه داخل در هیچ یک از این دو قسم مقولات نیست، نه مقولات خارجی، نه اونایی که ما به ازای خارجی دارن، نه اونایی که منشأ انتزاعی خارجی دارن. حالا این در این قسمت هم در کلام مرحوم اصفهانی توضیح در فرمودن که چرا از چیزی از این دو قسم نیست. از قسم اول که مقولاتی که ما به ازای خارجی دارن نیست، نسبت به جواهرش که معلومه که از سنخ جواهر نیست، از سنخ اعراض هم نیست، اعراض مقولی هم نیست، چون مقولات عرضیه اون احتیاج به موضوع محقق در خارج دارن، با اینکه دو طرف الغی وضعیه، دو طرف ارتباط و اختصاص که لفظ و معنا باشه اینطور نیست که لفظ خارجی باشد، معنای خارجی باشد. موضوع و موضوع طبیعی لفظ و طبیعی معنا هستند، نه لفظ موجود در خارج. اینطور نیست که موضوع و موضوع لفظ موجود در خارج باشه. این ارتباط و اختصاص حاصل هست بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا، ولو لم یتلفظ به لفظ کذا، لفظ ما مثلا و امثال اینها، ولو لم یوجد مفهوم این لفظ در ذهن احد، ولی این ارتباط و اختصاص هست. اگر از سنخ اعراض خارجی بود باید در قالب متقومه به موضوعی باشه، در ضمن موضوعی محقق بشه، موضوع موجود در خارج. و حال این که اینها، این اختصاص ها متقومه به وجود خارجی نیستن. به این بیان بله معلوم میشه که از امور انتزاعیه هم نیستن، اموری که منشأ انتزاعی خودشون ما به ازا ندارن، ولی منشأ انتزاعی خارجی هم منشأ انتزاعی خارجی دارن، از این سنخ هم نیستن، چون اینها هم بالاخره یه متقوم به ما هو الموجود فی الخارج هستن، فوقیت نسبت به شیء موجود در خارج متقوم هست که از او انتظار میشه. همون دلیلی که نفی میکند این مطلب را که اختصاص از اعراض خارجی باشه، همون دلیل نفی میکنه انتزاعی بودن او را، چون از شیء خارجی، چون متقوم به شیء خارجی نیست. علاوه بله متقوم به شیء خارجی نیست. در این قسمت بله در این قسمت انتزاعی نبودن، نفی الانتزاعی بودن، مرحوم اصفهانی فرمودن که ممکن اگر بله ممکنه کسی قائل به این بشه که نه، این رو ما میتونیم از سنخ امور انتزاعیه بدانیم، چون در امور انتزاعیه یک منشأ انتزاع خارجی میخواهیم. خب اینجا ما برای شما منشأ انتزاع خارجی درست میکنیم، ما به انتزاع خارجی نداره ولی منشأ انتزاع خارجی درست میشه. میگیم اونی که واضح در مقام ور گفته وضعت و هذا اللفظ مثلا به کذا، این وضعتو، این لفظ وضعتو منشأ انتزای اون اختصاص، اون ارتباط حاصل بین لفظ و معنا باشه. در مورد شما منشأ انتزا یعنی شیء خارجی میخواستید که صلاحیت برای انتزای این الغه وضعی را داشته باشه، ما میگیم کلمه وضعتو منشأ انتزاع برای این هست، منشأ انتزاع برای اختصاص هست و ارتباط هست، نظیر اون چرا که در بحث ملکیت گفته شده، در این بحث که آیا ملکیت امر اعتباری هست یا انتزاعی هست یا امر مقولی هست از سنخ امور خارجیه هست که ما به ازای خارج دارم، بعضی ها در اون بحث، در بحث حقیقت ملکیت گفتن ما میتوانیم ملکیت را امر انتزاعی بگیریم، امر انتزاعی بگیریم. خب منشأ انتزاعی ملکیت چیه؟ گفتن خود عقد معاتاد، حالا چه عقد لفظی چه عقد غیر لفظی که معاتاد باشه، ما میگیم این منشأ انتزاعی ملکیت برای مثلا مشتری میشه. این بله بیعتو گفتن، بیعتو اشتریتو، منشأ انتزاعی ملکیت برای مشتری نسبت به مبی و ملکیت بایه نسبت به ثمن میشه. مرحوم اصفهانی فرمودن که نه، مطلب تمام نیست، نه در مورد وضع و نه در مورد ملکیت. نسبت به بحث ملکیت به تفصیل این را مرحوم اصفهانی در رساله حق و حکمش که اول کتاب البیع حاشیه مکاسب اونجا بله اومده، به تفصیل اونجا بحث کرده. این احتمال که ملکیت انتزاع بشه از عقد، ملکیت انتزاع بشود از عقد، اما عقد لفظی او عقد معاتادی، فرموده این قابل قبول نیست. دو دلیل اونجا آورده، دو دلیل در محل بحث ذکر کرده که اون دو دلیل اونجا هم مطرح شده به تفصیل. دلیل اول اینه که فرمودن که امر بله لازمه انتزاع شیئی از شیء آخر اینه که یه عنوان اشتقاقی از این امر انتزاعی بتواند بر منشأ انتزاع حمل بشه. شرط انتزاعیت شیء از شیء آخر اینه که یه عنوانی را از این امر انتزاعی بتوان اخذ کرد و بر منشأ انتزاع اطلاق کرد. این شرط انتزاعیت و ما میبینیم در مورد عقد یک چنین شرطی تأمین نیست، فراهم نیست. چون در مورد عقد اگر شما این را منشأ انتزاعی ملکیت بگیرید، باید از ملکیت که امر نفس الامر انتزاعی هست عنوانی را اخذ بکنید، یا عنوان فاعلی یا عنوان مفعولی، باید چیزی مشتقی اخذ بشود از ملکیت که یستقو علل عقد. و حال اینکه عنوان مشتق از ملکیت که عنوان مالک یا مملوک هست، هیچ کدوم از اینها بر نفس العقد منطبق نمیشه. عنوان مالک، مالک المبی مثلا بر مشتری اطلاق میشه، حمل میشود. عنوان مملوک هم که بر اون مبی هم میشه دیگه، وسط بر نفس العقد هیچ یک از این عناوین صادق نیست. در محل بحث هم همین را فرمودم پیاده میشه. در محل بحث این اختصاص و ارتباط اگر انتزاع از وضع تو شده بود، این که واضح بگه وضع تو حاضر لفظ لحاضر معنا، اگر انتزاعی از این بود، باید از این امر انتزاعی که اختصاص باشه، ارتباط باشه، شما عنوانی را عکس بکنید، حمل بکنید بر این وضع تو. و حال این که عنوان اختصاص، عنوان مختص، این فقط معنا اختصاص به این لفظ پیدا بر معنا سر میکنه یا بر لفظ سر میکنه. عنوان ارتباط را که حساب بکنید، عنوان ارتباط کلمه مرتبط که مشتق مأخوذ از ارتباط هست، این کلمه فقط بر این مشتق فقط بر لفظ یا معنا هم میشه، اما بر نفس وضعتو این عنوان اشتقاقی هم نمیشه. شرط انتزاعی بودن امری از امر آخر اینه که در اون مورد بتوان از امر انتزاعی عنوان مشتقی اخذ کرد و بر اون منشأ انتزاع تطبیق کرد. اگر در جایی بتونیم این تطبیق رو انجام بدیم، میتونیم در اونجا قائل به انتزاع بشیم. ولی اگر این تطبیق صحیح نباشد، بله تطبیق عملی نباشد، اون نشون میده که اینجا مورد از موارد انتزاعیات نیست. این یک دلیل. دلیل دیگه اینه که فرمودن که اگر امر انتزاعی بود، در امور انتزاعیه که واقعیت دارن، هم مثل مقولات خارجیه، اگر امر از امور مقولیه از امور واقعیه باشد، محل اختلاف انظار، مسار اختلاف انظار نیست، به اختلاف اعتبارات متفاوت نمیشه، بلکه همه در او تطابق و اتفاق نظر دارن. و حال این که ما در مورد ملکیت مثلا میبینیم که اینکه معاتات مثلا موجب ملکیت میشه، در مورد معاتات ملکیت پیدا میشه، اینطور نیست که همه برایش اتفاق داشته باشن. بله، اگر این امر انتزاعی بود که از امور واقعی بود، مقتضا و لازمه واقعی بودن عدم اختلاف به اختلاف انظار بود. و حال این که در مورد ملکیت ما میبینیم اختلاف انظار وجود داره. در مانحنفی هم مرحوم اصفهانی فرموده که در مانحنفی اینطوره که الغه لفظ وضعیه، ارتباط لفظ و معنا، اینطور نیست که به حسب همه انظار متحد باشه، نه، به حسب یک عرف عند طائفت من الناس لفظ خاص مثلا لفظ ما مرتبط با اون مایه سیال هست، ولی این ارتباط پیش اهل مثلا لغت عربی هست، ولی پیش لغت اهل لغت فارسی چنین ارتباطی وجود ندارد. این بلکه اون چه که پیش اهل لغت فارس وجود دارد ارتباط بین لفظ آخر مثلا لفظ آب با اون مایه سیاله، نه لفظ ما. اگر امر انتزاعی بود باید به اختلاف انظار مختلف نشه، و حال این که ما میبینیم که مختلف میشود این ارتباط به این الغه وضعیه به اختلاف انظار. اینها نشون دهنده این هست که بله، الغه وضعیه از سنخ امور واقعیه نیست، نه واقعیه‌ای که ما به ازای خارجی داشته باشند، نه واقعیه‌ای که بله من ما به ازا ندارن ولی منشأ انتزاع در خارج دارن. بله هرشن بله
اختلاف در انتزاع ملکیت در چی بود اونجا؟
اینکه به حسب این همین مثلا این عنوان ملکیت در بعضی از موارد پیش یک طایفه حاصل هست، پیش طایفه دیگه حاصل نیست. مثلا هم در هم مثال زدم در هم بحث به معاتات، اینکه معاتات مفید ملکیت هست ممکنه بله عرف قبول داشته باشه که بله در عقلا قبول داشته باشن که با معاتات هم ملکیت پیدا میشه، ولی از نظر شارع و عرف متشرعین این رو قبول ندارن. در نظر شارع و در نظر متشرعین معاتات مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است. مسار این اختلاف نظر هست دیگه، اینجور نیست که توافق نظر باشه، اتفاق نظر باشه. ممکنه یه معامله پیش یک طایفه موجب ملکیت بشود، پیش طایفه آخر موجب ملکیت نشه. بله مصب اختلافه، نه مصب اتفاق نظر. این فرمایش بله مرحوم اصفهانی که بله در حقیقت وضع فرمودن که وضع امر اعتباری هست و در مقام وضع اون عملی که وضع انجام میدهد که از سنخ امور اعتباری هست، عمل واضح اینه که بله قرار میدهد شیء را بر شیء آخر، ولی این قرار دادن، قرار گرفتن شیء بر شیء آخر این دو نیست که از سنخ امور واقعیه تکوینیه باشد. این فرمایش مرحوم اصفهانی. مناقشه شده است در این نظر و این قول در کلمات مرحوم آقای خویی مناقشه و اشکالی که نسبت به این قول دارن دو تا مناقشه است. اشکال اول همون اشکالی است که در مناقشه نسبت به اقوال قبلی هم در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود و اون این بود که بله وضع امری است که از عامت الناس محقق میشه که فیهم اطفال و صبیان و بله قاصرین. ما نباید وضع را به جوری معنا بکنیم که درش دقت و صعوبت وجود داشته باشه که با اذهان ساده سازگاری نداشته باشه، بعید از اذهان صادق باشه. این معنایی را که شما برای وضع درست کردید و فرمودید که وضع عبارت است از جعل و لفظ علل معنا، مثل اینی که در علامت ها به همون کیفیت، در مورد لفظ وضع در مورد الفاظ هم همین کار را واضح انجام میدهد که این لفظ را قرار می‌دهد بر این معنا به همون نحوی که در علائم خارجی هست این معنا امری است که از اذهان واضعین که فیهم بله سبیان و قصر از اذهان واضعین بعیده. ما میبینیم که وضع اتفاق میفته حتی از اطفال و این اقتضا میکنه که معنای وضع باید معنای سهل و نزدیکی باشه. اینی که شما فرمودید با ذهن ساده سازگاری نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر ما وضع لفظ برای معنا را از سنخ و از نوع وضع تکوینی خارجی بدانیم، از نوع وضع تکوینی خارجی بدانیم، ولو شما فرمایید که اعتباری هست، ولی این اعتباری بودن اگر نسخه برداری استنساخ و نسخه برداری و شبیه‌سازی برای اون وضع تکوینی خارجی باشد، لازمه این نسخه برداری و تطبیق اون معنای وضع تکوینی بر ما یتحقق در وضع الفاظ، لازمه این تطبیق این می شود که معنا بشود موضوع علی نه موضوع له، و معنا بشود موضوع علی. شما میگید لفظ را وضع کرده است بر معنا، قرار داده است بر معنا. خب وضع لفظ بر معنا اقتضا میکنه که معنا بشه موضوع علی نه موضوع له، در حالی که در مورد الفاظی که وضع شده اند برای معانی، عنوانی را که ما نسبت به معنا به کار میبریم و یتصف معنا به اون عنوان، عنوان موضوع له هست نه عنوان بله نه عنوان موضوع علی. اگر وضع الفاظ از سنخ وضع تکوینی بود، همونطور که در وضع تکوینی اون تابلو در مکان خاصی نصب میشه، بر روی مکان قرار میگیره، اون مکان میشه موضوع علی، اون مکان میشه موضوع علی. در وضع الفاظم اگه لفظ را شما برای معنا بر روی معنا قرار بدید، اون معنا میشه موضوع علی دیگه، موضوع لا نمیشه. و حالی این که بله اونچه که در مورد الفاظ مستعمل فی المعانی مستندن الالوز وجود دارد، این است که لفظ موضوع می شود و معنا بشه موضوع لفظ. پس نمی توان حقیقت وز را تفسیر کرد به این فرمایش شما مرحوم اصفهانی، که فرمایش شما این است که وضع الفاظ شبیه سازی وضع تکوینی هست، نسخه برداری از وضع تکوینی هست، چون اگر نسخه برداری از او بود باید بشه معنا موضوع علی، وارد این که معنا موضوع هست. شما باید جوری عملیه وضع را تفسیر بکنید که از این تفسیر به دست بیاید که معنا موضوع هست. این که معنا موضوع له قرار بگیره با تفسیر شما به دست نمی آید، توجیه نمیشه. این بله اشکال دومی است که در کلام مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی ذکر شده. آیا این اشکال ها وارد یا وارد نیست؟ نسبت به اشکال اول که مرحوم آقای خویی فرموده که این وضع العلامه و این که بعض الفاظ از قبیل وضع العلامه باشه، بعد این معنای بعید از اذهان هست، خب اینجا جواب از این مناقشه مثل جواب از مناقشات دیگه هست که این که علامتی بگذارن برای امری، این چیزی نیست که بعید از اذهان ساده بغلا و عرف عام باشه. علامت گذاری این که بله چیزی را علامت برای چیزی دیگه قرار بدهن بر چیزی به عنوان علامت این امر به اصطلاح ساده ای هست که ذهن ساده عرفی هم میپذیره این را و عملا هم رایج و دارج بین عقلا هست. این دو نیست که چیز صعب و مشکلی باشه. این اشکال در اینجا وارد نیست، همونطور که نسبت به اقوال قبلی هم این اشکال که اون اقوال بعید از اذهان ساده عرفی هست وارد نبود. اما اشکال دوم، آیا اشکال دوم وارده یا وارد نیست؟ جوابی که از این اشکال دوم داده میشه، البته بعضی از قسمت‌های این اشکال در این جواب در کلام مرحوم آقای صدر، اون جواب اینه که اینجا گفته میشه در جواب از اشکال مرحوم آقای خویی، این که شما فرمودید که در وضع بله اون این که فرمودید که وضع تکوینی تطبیق نمی شود بر وضع الفاظ چون معنا می شود موضوع علی و موضوع له دیگه در بین نیست، اگر مقصود شما از این اشکال این باشه که در وضع تکوینی سه رکن وجود داره و حال این که در وضع الفاظ سرخ وجود نداره، در وضع تکوینی یک موضوع داریم، یک موضوع علیه وجود داره، یک موضوع له وجود داره، موضوع همون علامتی است در اون مثال فلسفه و اینا، مثلا موضوع علامتی است که نصب میشه، تابلوی است که نصب میشه، موضوع علیه هم اون مکانی است که در او تابلو وجود داره، یک معنا و مدلولی هم وجود داره که این تابلو مشیر به او هست، یا مثلا مشیر به وجود حیوانات درنده در این مکانه، یا مشیر به این که رأس فرسخ هست مثلا، امثال اینها یه معنای یک مدلولی هم وجود داره. در وضع تکوینی سه تا رخ وجود داره، اما در وضع الفاظ سه رخ نداریم. یک بله فرض اینه که یک لفظ هست و یک معنا دیگه. اگر شما بخواهید وضع الفاظ را شبیه سازی و نسخه برداری از وضع تکوینی بدانید، اینجا ما دو تا رخ بیشتر نداریم، یکی لفظ یکی معنا دیگه، شیء سومی وجود نداره که اون را شما موضوع له قرار بدید. اونی که عنوان معنا در مقابل لفظ هست، او محل موضوع علی را اشغال میکنه دیگه، موضوع شیء سومی وجود نداره که او را بخواهید موضوع له قرار بدید. اگر مقصود شما در اشکال این باشه که وضع تکوینی سه رکن داره و حال این که در مورد وضع الفاظ ما سه رکن نمیبینیم، اگر اشکال در همین حد باشه، جواب این اشکال اینه که اینجا هم در مورد وضع الفاظ هم سه رکن تصویر میشه که هم ما بله موضوع داشته باشیم، هم موضوع علی هم موضوع له، موضوع خود لفظ، موضوع علی معنا مدلول و مفاد، هم موضوع له هم خود همین معنا باشه. خب اینجا هم اینطور نیست که بله سه رکن تصویر نشه، رکن سوم که موضوع له باشه اینجا هم وجود داره، ولو موضوع علی هست ولی موضوع له هم حساب میشه دیگه، حساب میشه به خاطر اینکه لفظ دلالت بر این میکنه. اگر مقصود شما این باشه که ما در مورد وضع الفاظ سه رکن نمیتوانیم تصویر بکنیم، جوابش اینه که سه رکن تصویر میشه، در اینجا هم تصویر میشه. ولی اگر مقصود شما این باشه که نه، ما در وضع تکوینی سه رکن داریم که این سه رکن نسبت به هم دیگر متغایر و متعدد هستن خارجن، متعدد هستن خارجن، دو امر سه امر جدای از هم هستند. ولی در مورد وضع الفاظ ما سه رکن مباین نسبت به هم نداریم. ولو شما سه رکن تصویر کردید ولی رکن دوم و سوم موضوع علی و موضوع لا بر یک چیز منطبق شد، دیگه تغییر نداره. اگه مقصود این باشه که سه رکن اینجا در وضع تکوینی محتاج به سه رکن متعدد فی الخارج هستید و سه رکن متعدد در خارج در اینجا وجود نداره، اگه اشکال شما به این برگرده، جواب اینه که ما حتی در وضع خارجی سه رکن متعدد در خارج احتیاج نداریم. بله در بعضی از موارد اینطور هست، سه رکن متعدد در خارج وجود داره، ولی همه جا اینجور نیست. مثلا اون تابلویی که نصب میشه، اگر این تابلو نشان دهنده این باشه که اینجا این مکان محل وجود سواد در رندگان، خب اینجا موضوع له با موضوع علی متعدد در خارج هستن، موضوع علی این مکان خاصه ولی موضوع له وجود اون سواد در خارج، اون یه چیز دیگه غیر از این هست دیگه، ربطی به این نداره. در بعضی از موارد اینطوره، ولی همه جا که این نیست. خود همین مثال مرحوم اصفهانی که رأس الفرسخ باشه رو ما نگاه بکنیم، اینجا موضوع علی با موضوع له از جهت وجود خارجی اتحاد دارن، فقط تغایری که در بین هست تغایر اعتباری هست، تغایر خارجی نیست. همین مکان خاص که تابلو درش نصب شده، تابلوی رأس الفرسخ درش نصب شده، این هم موضوع علی هست هم موضوع له هست، منتها موضوع له وصفی از اوصاف این مکان هست. موضوع له وصفی از اوصاف این مکانه که تغایرش با موضوع علی تغایر خارجی نیست، اینجور نیست که تعدد در خارج داشته باشن. خب اگه بله در وضع تکوینی تغایر خارجی لازم نباشه، تعدد خارجی لازم نباشه، کما اینکه در این موارد علامات تغایر خارجی نیست، تعدد خارجی نیست، در مورد الفاظ هم ما به همین نحو تصویر میکنیم دیگه، تغایر اعتباری کافیه برای اینکه بله تغایر اعتباری کافیه برای اینکه عنوان وزن تطبیق بشه، نسخه برداری بشه از عنوان وزن در بله در این مورد. تغایر اعتباری به اینه که اینجا این معنا بله این معنای خاص به ما اینکه دلالت بر این میکنه، به ما اینکه این بله این لفظ موضوع هست برای این معنا، اون موضوع لش اینه که این وصف را دارد، این معنا که بله مدلول لفظه، به ما انهو مدلول لفظ، چون این وضع انجام شده، لیدل این لفظ بر این معنا. به همین کیفیت وصف اعتباری برای این یعنی یه خصوصیتی در این موضوع علی درست شده که به لحاظ اون خصوصیت تغایر اعتباری بین موضوع علی و موضوع له حفظ شده، لفظ وضع شده برای صورت ذهنیه برای دلالت کردن بر این که این بله همون صورت ذهنیه است که مورد نظر در متکلم و مستعمل هست و به این صورت مشکل تغایر حل میشه. این در حقیقت جوابی است که از این اشکال دوم داده شده. آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ ممکنه بله به مرحوم اصفهانی اشکال بشه به این وجهی که احتمال این هست که فرمایش مرحوم آقای خویی هم توجیه بشه، یعنی اشکال مرحوم آقای خویی به همین برگرده، و اون اینه که ما در وضع تکوینی در اینجور گفته میشه به مرحوم اصفهانی که ما در وضع تکوینی و وضع حقیقی اونجا علامتی که در مکان خاص نصب میشه، بله این علامت منصوب در مکان خاص بعد احراز اینکه این علامت روی این مکان خاص قرار داره، بعد احراز این ما کش میکنیم و این علامت ما را میرساند به مثلا در همون رأس فرسخ به صفتی از صفات موضوع علی، به صفاتی از صفات موضوع علی، به امر آخری دلالت میکنه بعد احراز وقوع این شی بر موضوع علی. در وضع خارجی اینه، حتی اونجایی که موضوع لا تغایر اعتباری با موضوع علی داره، تغایر خارجی نداره، ولی بعد احراز وقوع این لفظ، این علامت بر این مکان، بعد احراز او ما کشف میکنیم وجود این را. یعنی وقتی دیدیم که این علامت در اینجا قرار گرفته، در این مکان قرار گرفته، میفهمیم که این مکان رأس الفرسخه و الا ذات علامت باقت نظر از وقوعش بر این مکان خاص که دلالت نداره. اونی که دلالت درست میکنه اینه که بعد احراز وقوع این علامت بر این مکان ما اون معنا رو میفهمیم. در مورد وضع الفاظ یه چین امری قابل تطبیق نیست، به خاطر اینکه ما در مثلا در کلمه مای عربی که مرحوم اصفهانی فرمودن واضح این را قرار داده برای اون معنای که طبیعی سیال باشه، اگه ما احراز بکنیم که این لفظ روی این قرار گرفته، بعد از اینکه احراز کردیم که لفظ روی این قرار گرفته، بعد از احراز این دیگه چیز حالت سومی وجود نداره، حالت منتظرهی وجود نداره که ما بخواهیم از این طریق پی به او ببریم. بعد از اینکه ما احراز کردیم کلمه مای عربی بر این معنای خاص قرار داده شده، یعنی علامت به وصف انه موضوع علی هذا الشیء، دیگه بله بعد از این دیگه معنا نداره که از چیزی دیگه‌ای بخواهد حکایت بکنه. به عبارت دیگر اشکال مرحوم آقای خویی رو میشه اینطور تقریب کرد که در وضع تکوینی علاوه بر موضوع و موضوع علی و بعد ملاحظه کون و شیء موضوع علی آخر، بعد ملاحظه این که احد و شیعین موضوع علال آخر، بعد ملاحظه این یه رکن سومی وجود داره که اون موضوع الله حساب میشه. ما در وضع الفاظ چنین رکن سومی را پیدا نمی کنیم. با قطع نظر از ملاحظه، ولو این خصوصیت رو شما تصویر کردید، ولی بعد ملاحظه کون اللفظ موضوعا علی هذا المعنا، این رو هم شخص ملتفت بشه که این لفظ موضوع برای این معنا هست، دیگه رکن سومی وجود نداره که اون را بخواهید به عنوان موضوع له در قسم در باب استعمال الالفاظ شما حساب بکنید. روی این حساب این فرمایش بله مرحوم اصفهانی که حقیقت وضع را عمل تفسیر کردم، عملیه وضع را تفسیر کردم به استنساخ از وضع تکوینی و تطبیق وضع تکوینی در عالم اعتبار، این نظر مشکلش اینه که وضع تکوینی با اون ارکانی که دارد بر این بعضی الفاظ قابل تطبیق نیست، با توجه اون الفاظ قابل تطبیق نیست. این اشکال به فرمایش مرحوم اصفهانی. ولی در کنار این اشکال، اشکالات دیگه به مرحوم اصفهانی شده که به نظر میرسه اون اشکال تمام نباشه. از جمله اشکالات بیان مرحوم آقای صدره که فرمودن که این اشکال را در چند جایشون فرمودن نسبت به اقوال متعدد که اعتبار نمیتواند موجب تحقق ارتباط تکوینی به اختصاص تکوینی بشه. این نظریه مرحوم اصفهانی هم یکی از مصادیق اون نظریه اعتباره. این اشکال عام را در جاهای مختلف فرمودن، جواب نسبت به این اشکال هم قبلا بیان شده که ولو اعتبار فی حد نفسی به صورت طبیعی، هر امر واقعی سبب تکوینی مناسب خودش را داره، هر امر تکوینی سبب تکوینی مناسب خودش را داره، ولی اعتبار مانعی نداره که در طی مراحل بعد زمیمه شدن علم به اون اعتبار موجب انس بین لفظ و معنا بشه و این مقدار از سببیت و علیت توجیهش واضح هست دیگه، احتیاج به مناقشه، یعنی جای مناقشه نداره. به وجدان چنین امری صلاحیتی برای سببیت نسبت به این ارتباط خاص را داره. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.